أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در سبب چهارم اسباب تحریم که استیفای عدد است دو قسم را مستقلا مطرح کردن. یک قسم این است که نصاب حر و نصاب عبد مانند اون چیست، و در این قسم دو مسئله را ذکر کردن. مسئله اولا بود که اگر کسی چهار همسر داشت و یکی را طلاق داد و این مطلقه در حال عده است، همسر پنجم برای او حرام است، منزله پنج همسر می شود. مسئله دوم این بود که اذا طلق احد الاربعه بائنن، مطلقه زرجعی نیست، مطلقه بائن است که بلافاصله می تواند همسر دیگر انتخاب بکند، ولی و تزوج اثنتین، دو تا همسر انتخاب شد. اینجا دو قول است، یکی این که این عقد باطل است چون جمعا می شود پنج همسر. یک قول این است که یکی صحیح است و دیگری باطل و او در انتخاب مخیر است. اذا طلق احد الاربع بائنا و تزوجین فإن سبقت إحداهما، اگر مشخص که عقد کدوم سابقه است، که کان العقد له، و این اتفقا فی حالت با هم اتفاق عقد شدن، یا خود شخص دو نفر را در زمان واحد عقد کرد، یا یکی را به تصویب دیگر یا بالمباشره وکیل او همزمان عقد کرده است، و این اتفقتا فی حالتین بطل العقدان، طبق نظر مرحوم محقق. بعد می فرماید و رویه انهو یتخیرو، که یک عقد صحیح است یک عقد باطل، در تشخیص این صحیح و باطل او مختار است. اضافه کردن مرحوم محقق اضافه کردن همون به فعل روایت ضعف. در بحث های قبل روشن شد که دو تا روایت در مسئله است. یه روایت مال انبسط ابن مصعب است که این انبسط توثیق نشده، چون هفش انبسط هستن، اون انبسط ابن بجاد توثیق شده، بعضی از این انابسه هم توثیق شدن، این انبسه انبسط ابن مصعب توثیق نشده. این روایت هست که خب ضعیف است و خیلی مردوده. روایت دیگر مال جمیل ابن دراج است که معتبر است، گرچه مخصوص به این نیست، اما همین حکم کاملا دربر دارد، بنابراین وجهی برای بطلان نیست، حق می شود تخییر. اون روایت جمیل ابن دراج که قبلا هم خونده شد در وسائل جلد 20 صفحه 522 باب 4 از ابواب استیفای عدد این است: مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج، که همه این رجال سند معتبرن، عن ابی عبدالله علیه السلام: فی رجل تزوج خمسن فی عقدتن، در یک عقد پنج همسر رو انتخاب کرد. خب این بیش از استیفای عدد است. حضرت فرمود یخلی سبیل ایته النشاب، یعنی اون چهار تا صحیح است، پنجمی به اختیار خودش رها می شود. و یمسک الاربع، این یمسک الاربع گرچه جمله خبری است که به دایی امشاء الغا شده، اما امر در مقام توهم حذر است، یعنی معناش این نیست که حتما این چهار تا رو نگه دارد، نه، این چهار تا رو می تواند نگه دارد. این روایت معتبر هست، از باب قیاس هم نیست، قانون کلی هم هست، موامار هم شامل می شود، محضوری از این جهت ندارد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه یه بحث لطیفی دارن تو همین فرم، می فرمان به این که ما رو دو مبنا بحث می کنیم، رو مبنای بطلان و رو مبنای تخییر. یعنی هم رو مبنای مرحوم محقق که گفته باطل است بحث میکنیم، هم رو مبنای کسانی که غالب تخییرن یه فرعی رو خودشون ترک کردن، اون فرع را طبق این دو مبنا میخوان حل کنن. اون فرع در چرایع نیامده اما یه فرع علمی است. قبل از طرح اون فرع و بحث درباره اون فرع بر هر یک از دو مبنای بطلان و تخییر، این فرمایش مرحوم محقق را که گفتن باطل است، بعد عده دیگر گفتن تخییر، ایشون تخییر میپذیرن. الان دو مطلب اینجا مطرح است، یکی تتمه بحثی که محقق عنوان کرده که آیا باطل است یا تخییر، یکی فرعی که خود مرحوم صاحب شرایع عنوان میکنند یه فرع علمی است بر هر دو مبنای بطلان و تخییر، ایشون تحلیلی دارن. پس فالبحث فی مقامین فی موردین. مورد اول تتمه بحثی است که محقق عنوان کرده. محقق فرمود اگر کسی چهار همسر داشت، یکی را با طلاق بائن طلاق داده است، همون زمان میتواند همسر دیگر بگیرد. به جایی که یک همسر را عقد بکند، دو همسر را عقد کرد، یا بالمباشره یا به تسبیب. آیا اینجا این عقد اخیر باطل است؟ چون وقتی که دو همسر به ذمیمه سه همسر شد میشه پنج همسر، این عقد باطل است؟ یا عقد جمع کرده بین باطل و صحیح، حرام و حلال، چون مشخص نیست تخییر است؟ روایت معتبر جمیل ابن دراج میگوید تخییر، گرچه روایت انبسه که مطابق با فرع محقق است ضعیف است، ولی روایت معتبر جمیل ابن دراج مقام شان میشود دارد تخییر. مرحوم صاحب جواهر فرمود به این که اگر قواعد عامه مقتضی بطلان باشد، ما چون نص خاص معتبر داریم میتونیم بگیم تخییر. این فرمایش درست است که قواعد عامه، قواعد مطلقه به وسیله نص خاص تقیید یا تخصیص میابد. اما یه وقت است اون قواعد، قواعد عقلی است نه قواعد اعتباری، اون قواعد عقلی دیگه قابل تخصیص نیست. بیان ذالک این است که در این گونه از موارد یکی حلال است دیگری حرام، نه که جمع حرام باشد. جمع چهار و پنج جمع محرم نیست، نظیر جمع بین اختین نیست. جمع بین اختین خود عنوان جمع محرم است، اما اینجا جمع بین حلال و حرام است. چهارمی حلال است، پنجمی حرام. این چنین نیست که خود این جمع حرام باشد. و این عقد منحل می شود به دو عقد، یکی صحیح است یکی باطل. منتها کدوم صحیح است کدوم باطل ترجیح بلا مرجح است و خود شخص نمی تواند، ولی شارع مقدس می تواند بگد حالا یا قرعه بزن یا مختاری، اینا در دست شارع هست. چون در این گونه از موارد تخصیص این گونه از قواعد عقلیه منافات ندارد. یعنی ما نمی توانیم یکی رو ترجیح بدیم. خب کسی که به یدهی زمام الامر میتونه بگه کدوم ترجیح بده، اما یه وقتی قواعد عقلیه استحاله است، مثل عقد مبهم. عقد بر مبهم مثل این که این شخص بگوید اهد المرأتین را من عقد کردم. این اهد المرأتین نه از سنخ کلیه در ذمه است که در معاملات صرف و سلم و نسیه معتبره، نه از سنخ کلیه فی المعین است که باز در معاملات معتبره، نه این خارجی است. اصلا اهد المرأتین وجود خارجی ندارد، مبهم به ما انه مبهم وجود ندارد تا شارع مقدس بفرماید مختاری. پس اگر اون قاعده عقلی ناظر به استحاله بود، این گونه از عقلی العقلیت الاحکام لا تخصص، به هیچ وجه قابل تخصیص نیست، وجود ندارد تا شارع بفرماید که کدوم ترجیح بده. یه وقت اصلا هر دو موجودن، هر دو صلاحیت دارن، منتها معلوم نیست کدوم یک بهتر کدوم یک بهتر نیست. شارع فرمود مختاری یا قرعه بزن. پس این که صاحب جواهر فرمودن اگر هم قواعد عقلی ما دو عقاید داشته باشیم این قواعد رو تخصیص میزنیم، این دو قسم است. اگر قواعد نقلی باشد کاملا قابل تخصیص، اگر قواعد عقلی باشد از سنخ این که ما ترجیح مرجح نداریم، نمیدونیم کدوم صحیح است کدوم مثل، بازم صحیح. اما اگر سنخ سوم باشد، قواعد عقلی باشد که میگه مبهم وجود ندارد، تو وجود ندارد اصلا باطل است، نه اینکه عقل بکند اهدل مرأت این را، این صحیح است منتها ترجیح ندارد نمیدونه کیه، اصلا اهدا وجود ندارد، مبهم به ما انه مبهم چون وجود ندارد عقل واقع نمیشود. پس بنابراین اینکه شما فرمودن تخییر درست. یه مطلب دیگه هم که باز ایشون اضافه میکنن میگن که خب شما اگر گفتید تخییر بطلان رو نگفتید جانب احتیاط چیکار میکنید؟ وقتی بگید باطل است خب راحتید، هر دو رها میکنن دیگه، واجب نیست این زنها رو که داشته باشه که. حرف محقق مطابق با احتیاط هم هست، برای ایشون بگید باطل هر دو رها کن. شما که میگویید تخییر یعنی یکی صحیح یکی باطل، اما شبه حرمت چیکار میکنید؟ شبه حرمت چیکار میکنید؟ ایشون فرمود این محتمل الحرمه است، ما شبهه حرمتی در کار نداریم. یک، اونجایی که میگفتن جانب حرمت مقدمه بر جانب جواز است جایی که حرمت مشخص باشد، اینجا حرمت مشخص نیست، مضافم به این که از اون طرف هم احتمال حرمت هست. برای که شما که فتوا دادید این عقدها باطل است، بسیار خوب، یقین دارید به بطلان؟ یا میگه چون ما نمیدونیم کدوم صحیح است کدوم نه، هر دو رها میکنیم. حالا وقتی هر دو رها کردید، این زن که میره شوهر میکنه شاید زن این باشه، زن شوهردار باشه، اونو چیکار میکنید؟ شما یقین به بطلان دارید؟ یا میگه چون ما نمیدونیم کدوم صحیح است، چون یکی که یقینا صحیحه یکی یقینا باطله، منتها شما نمیدونید کدومه، هر دو هر دو رو گفتید باطله، حالا اینا میخوام برن شوهر بکنن، این احتمال حرمتش کار میکنی؟ این زن شوهر داره بالاخره. پس اگر شنیدید جایی جانب حرمت مقدمه بر جانب غیر محمد رعایت جانب احتیاط باد کرد، اون جاییست که یک طرفش حرمت باشد یک طرفش حلیت، اما هر دو طرف در اینجا احتمال حرمت است. شما احتمال میدید که این دو تا زن را که یک جا عقد کردن محرم باشد، برای اینکه مجموعاً میشه پنج زن در عقد، به صورت پنج زن در آمده، ولو حالا شما یکی رها کردید، شاید یکی پنجمی باشه که شما رها دارید و اون چهارمی رو رها کردید. رو این احتمال پس برخلاف احتیاط است. نقد بر اون صاحب جوال این است که خب حالا شما هر دو رو رها کردید، این زن میخواد شوهر بکنه، احتمال نمیدید که این زن زن شوهردار باشه؟ چون یکی که صحیح بود که احتیاط جا ندارد. برای اینکه احتیاط در جایی است که ما نمیدونیم این کار مال ماست یا مال ما نیست، مال این آقاست ما رها میکنیم، خب بل این دیگه خود ما که رها کردیم برای او یقینا صحیح است. اما اگه ما نمیدونیم این همسر زید است یا نه، اگر واقعا همسر زید باشد زید این رها بکند، این چیلی میتونه به ازدواج بکنه؟ پس از هر دو طرف احتمال حرمت هست. و چون روایت دارد که یتخیر ایتها نشیه، این نص از تو جابر احتیاط نیست. اگر هم خواست احتیاط بکند این عقد را باطل بداند یک، و احتیاطاً طلاق بدهد دو، اگر هم برای او تبرعی بود بخواد یه مدتی صبر کند سه، این احتیاط کامل است. طلاق را پس بگید بده. نه در تخیب خود شارعی که فرمود با روایت معتبر یتخیر و ایتنه، چون سرش این است که جمع حرام نیست، یکی حرام است یکی حلال، اون کسی که به ید اهل حکم فرمود مختاری یکی رو بگید یکی رها کن. اگر روایت انبسه بود میگفتیم صحیح، ضعف سند دارد مشکل است، اما روایت جمیل بن دراج است و همه رجال سند معتبرند و مشکلی ندارد. که اگر خواست رها بکند و فتوای محقق را بکند احتیاطا طلاق هم باید بدهد، برای اینکه همه جانبه رعایت بشود دیگه. خب حاضر تمام الکلام در اون چیزی که مرحوم محقق رضوان الله علیه فرمودن به مرحوم صاحب شراج ذکر کردن و حق با بزرگانی سی گفتن یتخیر ایته النساء، و حق با جناب محقق نیست که فتوا و بطلان داد و روایت تضعیف کرد. اما یه فرع جدیدی که خود مرحوم صاحب شراج تعریف میکنن این است که در این مسئله دو نظر بود، یکی بطلان بود یکی تخییر. یعنی اگر کسی چهار همسر داشت، سه همسر داشت، دو همسر انتخاب کرد میشه پنج همسر، آیا رأساً این عقد دوم باطل است؟ یعنی هیچ کدام همسر نیستن؟ یا یتخیر و ایتها ماشاء؟ و هاکذا دو همسر داشت سه همسر را یک جا انتخاب کرد، و هاکذا پنج همسر را یک جا انتخاب کرد، در این گونه از عقدها کلن باطل است یا نه چهار تاش صحیح است نسبت به پنجمی باطل است؟ در انتخاب این ها شوهر یتخیر و ایتها نشا برابر معتبری جمیلی به دراج. روی این دو مبنا که یک مبنا بطلان است یک مبنا تخییر، این مطلب هم روشن است. اگر کسی عالم به مسئله باشد جد او متمشی نمی شود که عقد بکند یه هم چیزی، این عقد متمشی نمی شود. این یا جاهل به حکم است یا جاهل موضوع. اگر عالم به حکم بود و عالم به موضوع جدش متمشی نمی شود که بگوید زوجتهما، چون این باطل دیگه. به عقیده این شخصی که عالم مسئله است جمع بین ازواج متعدد خمسه و مانند اون باطل است. قبلا هم روشن شد که این عنوان زائد بر اربع بر هر که محقق بشود محرم است، نه عنوان پنجمی تا ما بگیم این ششمی است یا هفتمی است یا هشتمی است. نه، از زائد و علل اربع، همه اینها زائد بر اربع هن. هیچ کدام خصیصه‌ای ندارن که یکی پنجمی یکی ششمی یکی هفتمیه، همه اینها زائد بر اربع هن. زائد بر اربع محرمه. پس اگر کسی عالم محاکم موضوع باشد جدش متمشی نمی شود، این عقد رأساً باطل است. دیگه سخن از بطلان مرحوم محقق و تخییر علامه در تذکره و قرعه و اینا مطرح نیست. این عقد جنت منشه متمشی نمی شود یه همچه عقدی. فقط در جایز که یا جاهل حکم باشد یا جاهل موضوع باشد که این جد متمشی می شود و عقد شده. اون فرقی که مرحوم حساب جواهر عنوان کرده این است که اگر کسی یک مرد آزادی یک زن آزاد را ازدواج بکند، فی عقدتن، دو زن آزاد را ازدواج بکند، فی عقدتن، سه زن آزاد را ازدواج بکند، فی عقدتن، جمعا میشه پنج تا. این رو در فرصت‌های گوناگون الان من یادش نیست کدوم مقدم است کدوم مؤخر. اینجا چیه؟ در تقدیم و تأخیر این عقود سگانه تردید دارد. مرحوم صاحب جوان فرمود که اگر ما فتوای بطلان را پذیرفتیم که مرحوم محقق نظر داد یک حکم دارد، تأخیر را پذیرفتیم حکم دیگر، اگر فتوای بطلان مرحوم محقق را پذیرفتیم، اون عقد تکنفری یقینا صحیح است. این علم اجمالی ما منحل می شود به یک علم تفصیلی شفاف و یک علم اجمالی کوچک. الان دایره علم اجمالی ما سه ضلعی است، بعد منحل می شود به یک علم تفصیلی و علم اجمالی دایره کوچک دو ضلعی. چرا؟ برای که در تلی امر نمی داند که عقد اون یک نفر صحیح است. عقد اون یک نفر اول واقع شد، عقد اون دو نفر اول واقع شد، عقد سه نفر اول واقع شد. این ترتیب نمی دونه، نه اول نمی دونه، نه دوم می دونه، نه سوم رو. این علم اجمالی است. اگر چون که دومی اول و عقد دو نفر اول واقع شده باشد، عقد سه نفره دوم واقع شده باشد، این میشه پنج تا. عقد تک نفره میشه ششمی، این یقینا باطله. اگر عقد سه نفره اول واقع شده باشه، دو نفره دوم واقع شده باشه، این یک نفره آخر، اینم باش میشه ششمی، این یقینا باطله. اما عقد این یک نفر اگه اول واقع شده باشه، خب صحیحه، عقد او واقع صحیحن. عقد این دو نفر اگر بعد از او واقع شده باشه، اینم صحیحه. اما عقد دو نفر اگر از بعد از عقد سه نفر واقع شده باشه، اون سه نفر به علاوه یک نفر میشه چهار تا، این دو نفر میشه شش تا، عقد اینها باطله. پس ما نمیدونیم کدوم یکی از عقدها صحیحه، کدوم یکی از عقدها باطله. بنابر قول به بطلان، ما میتوانیم بگوییم عقد یکی، عقد یک نفر یقینا صحیحه. چرا؟ چرا صحیحه؟ برای اینکه این عقد یک نفر اگه اول واقع شده باشه که صحیحه، دوم واقع شده باشه، اولی اگر اون عقد دو نفره باشه میشه سر سومی، اولی اگر عقد سه نفره باشه میشه چهارمی. پس الان جمیع تقادیر عقد این زن که یک نفره واقع شده صحیحه. اول باشه صحیحه، دوم باشه صحیحه، سوم باشه صحیحه. اول باشه صحیح هست چون یک نفره، دوم باشه یعنی اولی اون عقد دو نفره باشه میشه سر سومی، زن سوم. اولی عقد سه نفره باشه میشه زن چهارم. پس این چه اول واقع شده باشه، چه دوم واقع شده باشه، چه سوم واقع شده باشه، عقد یکی صحیح. چی باطل میشه؟ نه خیر، اگر سوم باشه صحیحی در صحیح. چرا؟ چرا صحیح هست؟ چون علل بطلان داریم بحث میکنیم. علل بطلان دومی و سومی باطل محضن، این میشه یک اولی، دیگه ششمی نیست. رو فتوای بطلان اگر این سومی قرار گرفت، اون میشه پنجمی، یعنی اولی چه دو نفره باشه، این سه نفره زمیمه اون میشه پنج تا، اولی سه نفره باشه اون دومی میشه دو نفره میشه پنج تا، اینا باطله. علل بطلان این عقدا باطله که فتوا محققه. این مرد الان زنی ندارد، عقدی ندارد، این یکی که هست عقد ششم نیست، عقد زن اولی اوست. علل بطلان. علل تخییر حکمی است که حالا بعد خواهیم گفت. پس علم اجمالی ما که اول سه ضلعی بود که نمیدانیم این یک نفر اول واقع شد یا دو نفر اول واقع شد یا سه نفر اول واقع شد، این علم اجمالی مثلث به یک علم تفصیلی مفرد و علم اجمالی مثنی تبدیل می شود. این یقیناً این اولی صحیح، این یک نفر صحیحه، برای اینکه این یک نفر اگه اول واقع شده باشد که خب یک زمانه، اگر دوم واقع شده باشد اون اولیش یا عقد دو نفر است، این میشه سومی با صحیحه. اگر اولی عقد سه نفره باشد، این میشه چهارمی با صحیحه. پس علی جمیع تقادیر این صحیحه، علی جمیع تقادیر این صحیحه. چرا؟ برای اینکه اگر این سوم قرار گرفته، ما رو فتوای بطلان داریم حرف میزنیم. اگر دومی باشه که اولی عقد دو نفره باشه میشه سومی، عقد اولی عقد سه نفره باشه میشه چهارمی، این صحیحه. و اگر سومی باشد، چون اون دوتا عقد باطل است علل بطلانی که محقق و پذیرفته، عقد دو نفره و سه نفره چون میشه پنج نفر باطل است، پس یعنی همسر نداره اصلا، تازه دارد ازدواج میکنه، این یکی فرضیه است. اما علل تخییر که قائل به بطلان نشیم، قائل به تخییر بشیم، این علم اجمالی مثلث ما منحل نمی شود به یک علم تفصیلی مفرد و علم اجمالی مثنا. چرا؟ چون الان جمیع تقادیر این عقدها صحیحن. اگر این عقد یک نفر اول واقع شده باشه صحیحه، دوم واقع شده باشه که اولی عقد دو نفره باشه، این میشه ثالث. اگر اولی عقد سه نفره باشه، این میشه رابع. ولی اگر اولی عقد دو نفره باشه یا سه نفره، دومی عقد دو نفره یا سه نفره باشه، جمعاً میشه پنج تا، این یکی میشه ششم. پس این اگر آخر واقع شده باشه میشه باطل دیگه. علی تخییر این اگر آخر واقع شده باشه میشه باطل. علل بطلان است که چه اول واقع بشه، چه وسط واقع بشه، چه آخر واقع بشه صحیح است. علل تخییر اگر اول واقع باشه صحیح است، وسط واقع باشه صحیح است، آخر واقع باشه باطله. خب پس بنابراین اینی که مرحوم محقق این اختصاص تنها اختصاصی به خصوص مسئله نکاح و امثال نکاح ندارد. وقتی وارد مسئله علم اجمالی و مثلث بودن و مثنا بودن و انحلال اجمالی سه ضلعی به دو ضلعی و انحلال علم اجمالی به یک علم تفصیلی و به یک علم اجمالی کوچک، این عقاید کلی است. این در اموال هم هست، در حقوق هم هست، در احکام دیگه هم هست. این اختصاص مسئله ازدواج هم سازدارش نده تا آدم بگه کمتر محل ابتلاست. این اصل کلی است. مرحوم محصاب شرایع می فرماد به این که پس اونچرا که مرحوم محقق فرمودن باطل است که بطلان را قبول نکردیم. اگر باطل باشد فروعات فراوانی را هم به همراه دارد که احکام بطلان برش باره. و اگر چنونچه تخییر باشد که قول حق است، احکام فراوانی را به همراه دارد که اون احکام فراوان را هم باز ذکر کرد. همین جاست که قاعده در میاد. یعنی مرحوم محقق صاحب جواهر اولا تو بین متأخرین بزرگان قبلی که هشتشون با اولیای الهی باشه سر جاش محفوظ، تو بزرگان قبلی اول مرحوم صاحب جواهر، بعد مرحوم شیخ انصاری تلاش و کوشش کردن که مسئله را به صورت قاعده در بیارن که راه اجتهاد باز باشه. چون اگر مسئله همینطور صدر و ذیل بسته باشه، این وقتی که میخواد مبتدا رو مثال بزنه میگه زیدون قائمون، دیگه فکر نمیکنه فرون آیه و فرون آیه هست. این تأثیری که انقلاب اسلامی گذاشته به لطف الهی، اینه که جامع شواهدها رو گذاشته کنار که فرون عرب درباره فرون شاعر شطور این شعر رو گفته، پس فرون کلمه به این معناست. خود آیات آمده به میدان، آد روایات آمده به میدان، شواهد رفع و نصب و جر آمده به میدان، شواهد مبتدا و خبر و اخبار و انشاء آمده به میدان. کاری که انقلاب کرده اینه که این قرآن روایات از مهجوریت درآورده، این ادبیات دیگه از اون جامع شواهد و اشعار جاهلی رخت بربست. کاری که این بزرگان کردن این است که برای مجتهد پرور و راه شکوفایی اجتهاد تلاش و کوشش کردن که مسئله را به صورت قاعده در بیارن، تا معلوم میشه این مطلبی که ما اینجا یاد گرفتیم مربوط به اینجا نیست، جای دیگه هم هست. مطلب دیگر این است که در جریان قرعه مرحوم علامه در تذکره خدا هشتش رو با انبیاء الهی قرار بدهد قائل به قرعه شد. درباره قرعه مستحضرید که دو سه تا اشکال هست. یه اشکال درباره سند اوست که خب بسیار از بزرگان بهش عمل کردن. یکی این که آیا موارد ما را میگرد یا موارد ما را نمیگرد. قرعه برای تعیین واقع است یا علم به واقع. یه وقت هست یه واقعی معلوم است، مثل درهم بدعی. در درهم بدعی که اون قصه معروف است، یک کسی میخواست مسافرت کند، قبلا اینطور بود بانک اینا که نبود، یک شخصی امین این مردم بود، مسافران کسانی که میخواستن سفر بکنن انبار خودشون رو به این امین میسپردن. در جاهلیت وجود بارک عزت امین مردم بود که مردم امانتها رو میسپردن. در اون وصیت معروف هم وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از امیر السلام فرمود به اینکه تو این امانت هایی که پیش من است بعد از رحلت من باید این امانت ها رو به صاحبش برگردونی. این بود چند درهم را چند نفر آوردن خدمت امینشون، بعد مسافرت کردن. سارقی آمد، حالا فرض کنید پنج نفر آمدن، پنج درهم رو گذاشتن. سارق آمد یکی از این دراهم خمسه رو سرقت کرد. این واقع معینی دارد، واقعش مبهومه که این عین خارجی رو کی آورد داد، مبهم که نیست. واقعش معین است، منتها معلوم نیست. اونجا دستور قرعه داده شد، اینجا برای علم به واقع است، یعنی واقع معینی دارد. این درهم هم شبیه همن، معلوم نیست که این درهمی را که سارق برد کدوم مال کی بود. واقع معینی دارد، اینها نمیدانند، حالا قرعه میزنن. یه وقت هست که نزد واقع معینی ندارد، مثل که میخوان یک نفر رو به عنوان رئیس هیئت امنا انتخاب بکنن. در این گور از موارد که میخوان یک نفر رو به عنوان رئیس هیئت امنا انتخاب بکنن واقع معین ندارد. پنج نفر کارشناس این رشته رو انتخاب کردن که بیان مثلا مسجد رو اداره کنن، یه نفر باید رئیس هیئت امنا باشه، یه واقع معین ندارد. این برای تعیین چیزیست که به منزله واقع است، نه علم به واقع. در این گور از موارد اشکالی که به قرعه کردن، گفتن قرعه مال جاییست که یه واقع معینی دارد، پیش ما مجهول است، ما قرعه میزنیم تا اون واقع معین را علم پیدا کنیم. اینجا که واقع معینی ندارد. دو نفر را در عقد واحد عقد کردن، کدام یک صحیح است کدام یک واقع معینی ندارد. که یه وقت است که ما علم داریم که یکی مقدم دیگری مؤخر، اما الان یادمون رفته کدام مقدم است کدام مؤخر. اینجا جا برای قرعه هست، برای اینکه یکی واقعا صحیح است یکی واقعا باطل معلوم هم هست، منتها ما علم نداریم قرعه میزنیم برای تعیین علم به واقع. اما وقتی با هم عقد کردن هیچ کدوم تقدم و تأخیر ندارن، هیچ کدوم علامت صحت و فساد ندارن، این جا قرعه نیست. این یکی از مشکلات قرعه است. این تو بحث قاعده قرعه اگه ملاحظه فرموده باشید، قاعده قرعه دارد که برای هر امری که مورد تردد است، کجاش زیر نویسی شده که اگر یه واقع معینی داشته باشد خیلی از جاها که شما قرعه رو میبینید قرعه میزنن، بله نظیر اون درهم بدعی است، اما متن دلیل قرعه این است که هر جا متحیرید قرعه بزنی. این کجا دارد که قرعه در جایی است که برای تشخیص ما هو معلوم هست، علم معلوم است؟ نه خیر، برای تعیینی که کدوم یکی از اینها رو ما رئیس قرار بدیم. پس چه واقع معلوم داشته باشد برای ما مجهول باشد جای قرعه است، چه واقع معلوم نداشته باشد، چه اون جایی که یکی مقدم است دیگری مؤخر، واقعا یکی صحیح است یکی باطل معلوم هم هست، منتها ما علم نداریم قرعه بزنیم، چه اینجا که با هم عقد کردن، این هر جا جا بر قرعه است. لذا مرحوم علامه تو تذکره رضوان الله علیه تو تذکره فتوا به قرعه دادن، قرعه محظوری ندارد، اما اگر ما در خصوص نص معتبر نداشته باشیم، این معتبری جمیل به دراج هیچ مشکلی ندارد، ما جد محل مقدر با فتوا میدیم. الحمدلله رب العالمین.